نظام معروف دولت ملت دولت که بر اساس حاکمیت ملی و حقوق بین الملل غربی با مرزهای ویژه اینها از هم تفکیک میشن، و دومیش پدیده مدرنیته یا همون نوگرایی غربی هست که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ جوامع رو به سمت یک تمدن صنعتی و فراصنعتی سکولار در حقیقت هدایت میکنه و تأکید بر جدایی دین از سیاست داره. خب این دو پدیده میتونیم با جرأت بگیم اساسی ترین عوامل و مؤثرترین مسائلی بود که در سطح جهان تو قرن بیستم ما بدون شک میتونیم بگیم که بر همه کشورها، حالا به قول دکتر با دوز بالا و پایین، حاکم بود. اما انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام یک اندیشه و یک مکتب جدید و یک مکتب نو و به عنوان یک راه حل سوم برای حیات بشری در حقیقت ارائه کرد. یعنی به نظر حقیر که نسبت به اون کسانی که تو این حوزه بسیار اشراف دارن و به عنوان بزرگان حوزه ارزم حضور شما اندیشهی تلقی میشن، اذعان دارن که حرکت امام خمینی در کل دنیا به عنوان یک منشأ تحولی هست که حتی تکانه های زلزلهی که از تفکر حضرت امام در جهان ایجاد شد در سال 57 هنوز که هنوزه داره این اتفاق گستره جغرافیایی این تفکر رو داره روز به روز گسترده تر میکنه. خب با وجود این مسئله که خب در حقیقت با جرأت میتونیم بگیم که نگاه حضرت امام فراتر از این دو پدیده و به لحاظ گستره همونطور که عرض کردم کل دنیا رو در بر میگیره و ایشون معتقدن که اسلام اجتماع رو بر پای عقیده در حقیقت در نظر میگیرن، میفهمن که اسلام اجتماع رو بر پای عقیده میسازه. حدیث داریم که ان الحیات عقیدت و جهاد، یعنی اصلا حیات ما انسان ها بر اساس عقیده مون هست، که ایشون بحث نژاد و وطن و اینها رو کلن منتفی میکنن، سیاه و سفید، و حتی میفهمن که وطن ما بصره و شام نیست و بحث ملت رو به عنوان این که اصلا اساس اسلام، که حتی علامه طباطبایی هم بر همین نکته تاکید دارن که میفرمان که ما اون چیزی که در حقیقت جدا میکنه ما رو از هم و انسانهای مسلمون رو مرزهای سیاسی نیست، در حقیقت اون اعتقادات و اون مبانی ارزشی که ما بهش اعتقاد داریم اونها هم باز هم جدا میکنه و نفع و مصلحت دینی و اینجور مسائل هست که رو منسجم و یک پارچه میکنه.
بسیار از لطف شما متشکرم. باز هم سری میزنیم به اتاق فرمان. یک نکاتی در مورد انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان مشهور دنیا رو قرار هست که بشنویم، ببینیم که نظر و دیدگاه این اندیشمندان بزرگ در خصوص انقلاب اسلامی چه بوده. دوباره برمیگردیم و ادامه بحث رو در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
ماسیمو فینی، اندیشمند و روزنامه نگار معروف ایتالیایی، معتقد است حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب تا کنون از درک آن عاجز مانده است. جهان غرب باید متوجه این نکته اساسی باشد که اسلوب تفکر آیت الله خمینی جدای از تفکرات موجود در جهان است. امام خمینی، اندیشمند قدرتمند اسلامی، با رد تفکر غرب و شرق جای خود را در ایران و جهان اسلام باز کرده است. هفته‌نامه انگلیسی ابزرورز نوشته است بدون تردید انقلاب اسلامی ایران بزرگترین رویداد تاثیرگذار بر سرنوشت اسرائیل بوده و متعلق به شیعیان است. یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی حکومت طرفدار غرب شاه بود و دیگری تسلیم اسرائیل در لبنان است. حزب الله لبنان ملهم از اندیشه های امام خمینی زخم هایی به اسرائیل وارد ساختند که هیچ نیروی دیگری ظرف 40 سال اخیر وارد نساخته بود. دکتر کریم صدیقی، رئیس مرکز اسلامی لندن، گفته است امام خمینی با هدایت و پیروز ساختن انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد. امام بود که در قرن بیستم جهت تاریخ را عوض کرد. امام خمینی اگرچه یک پیامبر الهی یا فردی معصوم نبود، لیکن خدمتی که او برای اسلام و اطلاع آن کرد همانند همان خدمتی بود که معصومین برگزیده شده از جانب خدا کردند.
عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز، ممنونم که همچنان ما رو در رادیو گفتگو برنامه عصر خمینی میشنوید. وارد بخش سوم بحثمون میشیم. آقای دکتر جلیلوند، همونطور که مستحضر هستید، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که صحبت کردیم یک راه سومی باز شد، خصوصا لحاظ معنایی بین این دو اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم، در سال 1991 یکی از این دو قطب فرو پاشید به صورت کامل، همونطور که حضرت امام هم پیش بینی کرده بود، و نظام وارد یک حالت تک قطبی یا یونیپولار شد به رهبری آمریکا، و آمریکا تلاش کرد که با دکترین نظم نوین جهانی سیطره خودش رو بر کل نظام بین الملل بست بده و دیگه بدون رقیب به عنوان تک قطب نظام بین الملل ادامه مسیر بده. اما طبیعتاً این اتفاق نیفتاد و بعد از چند سال ما شاهد بودیم که نظام بین الملل رفت به سمت چند قطبی شدن، خصوصا که ما وارد، حالا شما بحث وستفالیا رو مطرح کردید، ما وارد عصر پسا وستفالیا هم میشیم وقتی که بحث جهانی شدن اینها مطرح میشه. یعنی دیگه دولت ملت ها تنها کنشگران نیستن، ما شاهد قدرتگیری کنشگران غیر دولتی هستیم. مثلا ما با پدیده این به نام حزب الله لبنان طرفیم در خاورمیانه که دیگه کنشگر دولتی نیست، ولی مثلا به عنوان دست پرورده انقلاب اسلامی وارد معادلات میشه، حتی در جنگ با اسرائیل میتونه پیروز بشه. بنابراین از اون دوز ملیگرایی و اون قدرت بلا منازعه دولت ملت ها کاسته میشه در عصر پسا وستفالیا، و دیگه نظام بین الملل هم از اون حالت تک قطبی خارج میشه، رفته رفته قدرت هایی مثل روسیه، چین، اروپای واحد، هر چقدر که میرسیم به دوران کنونی خودمون، حتی قدرت های منطقی مثل برزیل، هند، حتی در سطوح منطقی ایران، ترکیه حرفای جدی دارن برای گفتن، و دیگه اون نظم تک قطبی که آمریکا دنبالش بود عملا به تاریخ پیوسته. شما اگر بخواید وضعیت انقلاب اسلامی رو در این فضای نوپدید، یعنی در فضای نظم چند قطبی که دیگه از حالت تک محوری آمریکایی خارج شده و از اون جهت هم دیگه ما با دوران وستفالیا خداحافظی کردیم و شاهد قدرتگیری کنشگران غیر دولتی هستیم، شما وضعیت انقلاب اسلامی رو در این نظم نوپدید چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، من بذارید یک جمله از آقای شهید مطهری بگم که ما با اسلام انقلابی داریم زندگی میکنیم یا انقلاب اسلام. همینطور که آقای دکتر فرموندن، ما با مفهومی به نام امت الان مواجه هستیم، یعنی انقلاب اسلامی مفهومی به نام امت رو بازتولید کرد در اوائل قرن 21 و اواخر قرن 22. این بازسازی مفهوم امت یک دون اسلام انقلابی رو پمپاش کرد توی عرصه جهانی، و این پمپاش شدن این باعث شدش که ساختاری که توی جهان اسلام هست، حداقل در جهان اسلام، این ساختار جوری شکل بگیره که توازن قوا رو به هم بریزه. یعنی وقتی شما الان خودتون های دکتر سعیدی به بحث حزب الله لبنان اشاره کردید، ببینید توازن قوا رو در لبنان به هم ریخت، هرچند این زاده جنبش عمل و امام موسسات و کارهایی که اونجا شد، ولی شما می‌بینید که این مفهوم امت چیزی بود که حتی در ذهن روشنفکران دینی ما بود، افرادی مثلا بازرگان، شریعتی، اینا هم اینو مطرح می‌کردن، مفهوم امت رو. ولی انقلاب اسلامی و اندیشه امام اینو اون از حالت تئوری به حالت عمل در آورد. باز من عرض می‌کنم داوری ارزشی در این خصوص نمی‌کنم، ولی واقع قضیه اینه که این اتفاق افتاده. و یکی از مفاهیم جالبی که اینه، شما کلن بازسازی دنیا اسلام در دنیا اهل تسنن میدیدیم ما اینا، خب اکثریت هم با اهل تسنن، و دنیا غرب اصلا تصور نمیکرد که در دنیا تشیعی هم چیزی شکل بگیره. ولی تشیع در ذات خودش انقلابیگری داره، در ذات خودش انقلابیگری، نه انقلابیگری به مفهوم مدرنا، انقلابیگری به معنی اعتراض به قدرت فائقه که داره مفهوم عدل، چون در اصول مذهب تشیع هست میدونید که عدل یکی از نکات مرکزی هر انقلابی، حالا میخواد انقلاب لیبرالیستی باشه، انقلاب سوسیالیستی باشه، بشه مفهوم عدل رو اونا توش دارن، حالا با تعاریف خاص خودشون. انقلاب اسلامی این مفهوم عدل رو با اون عدلی که ما در آیین تشیع امام علی و بقیه داریم اینو تعریف کرد. و دوم اینی که شما در راه آرمان خودت، هر انقلابی اینجوری در حال آرمان خودش حاضر خیلی هزینه ها بده. ما اومدیم همین هزینه دادن با قیام کربلا در اینجا باستولید میکنیم و این باعث میشه که حتی دنیای تسنن هم از این متاثر بشه. الان جنبش حماس، جهاد اسلامی در نوار غزه، حتی جنبش هایی در اندونزی، مالزی، اینا ما میبینیم که حالا اونا به صورت حالا شاید به شکل دیگه باشه، خیلی متاثرن از بحث عدلگرایی، در صورتی که بحث عدلگرایی در میان اهل تسنن خیلی مطرح نبود. من تصورم اینه که انقلاب اسلامی پمپاژ کرد اسلام انقلابی رو در جهان، در کل جهان اسلام، و الان میبینیم که دیگه در جهان اسلام نیست، در میان مسلمانان در جهان پمپاژ شده. یعنی شاید مثلا فرانسه جزء جهان اسلام محسوب نشه، ولی 7 میلیون مسلمان داره. نتیجتا انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام انقلابی در میان اونها هم هنوز شکل گرفته و داره قوام میگیره.
بسیار عالی. آقای دکتر شعبانی، شما نظرتون چیست؟ انقلاب اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از مهمترین نیروهای چالشگر ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا 40 سال هست که داره مقاومت میکنه، بسیاری از معادلات و تحولات رو حداقل در منطقه غرب آسیا یا به قول اونها خاورمیانه به هم زده. چه تحولی به نظر شما داره اتفاق میفته؟ آیا ما داریم به سمت یک جهان چند قطبی میریم که دیگه ابرقدرتی مثل آمریکا نمیتونه حرف اصلی رو حداقل در مناطقی مثل خاورمیانه یا جهان اسلام به صورت کلی بزنه؟ تحلیلتون از وضعیت کنونی چی هست؟
مهمترین نکته‌ای که میتونیم بگیم که دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی بوده، ادبیاتیه که انقلاب اسلامی تولید کرده، که خب پشتوانه اصلی این ادبیات هم آموزه‌های دینی ماست. یعنی انقلاب اسلامی در حقیقت یک انقلاب دینیه که تغییر قواعد بازی در عرصه بین الملل یکی از رهیافت‌ها و دستاوردهای اون تلقی میشه. ببینید در سال 1979 که فرمودید، انقلاب اسلامی در حقیقت واکنش به ساختار ظالمانه نظام بین الملل بود. یعنی در حقیقت انقلاب اسلامی همزمان هم با استبداد داخلی و هم با استکبار خارجی و حاکم بر جهان مقابله میکرد. یعنی ظرفیتی رو که در حقیقت انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود که به قول آقای دکتر دفعتاً ایجاد نشده بود، یعنی در اثر گذشت زمان این قابلیت به گونه پرورش پیدا کرده بود که در زمانی که انقلاب پیروز شد، این انقلاب به لحاظ قدرت هاضمه شرایط رو از نظر مواجهه با تهدیدات به شکلی تونسته بود پرورش بده که شما میبینید انقلابی که تازه شکل گرفته و ارتش تقریبا از هم پاشیده ای داره و نظامیش در حقیقت خیلی سر و سامون نداره، این توان و ظرفیت رو داره که 8 سال جنگی رو که 43 کشور و قدرت‌های بزرگ با تمام سازوکار علیهش بسیج میشن میتونه مدیریت بکنه و حتی برعکس تمام جنگ‌های گذشته 1 سانتی‌متر از خاک خودش رو هم به دشمن نده. خب این برگرفته از اون غنایی هست که این انقلاب به لحاظ پشتوانه برش حاکم هست و با جرأت میتونیم بگیم که انقلاب اسلامی یک انقلاب ضد استعماری و ضد ساختاری بود. انقلاب اسلامی ما با جرأت میتونیم بگیم بر اساس نظریه نه شرقی و نه غربی اومد یک نظم جدیدی رو به جهان عرضه کرد و مخاطب ما فقط جهان اسلام هم نبود. شما الان میبینید که تمام جنبش های آزادی بخش در دنیا و حتی شما وقتی میبینید که آقای گاندی وقتی میگه امام حسین رو به عنوان الگوی خودش قرار میده، خب ما شیعیان که دیگه به طریق اولا یعنی همه جوره باید در الگو گرفتن و تأثیر به حضرت امام حسین علیه السلام پیشرو و پیشگامتر باشیم. اینه که این مسئله در حقیقت موجب شد که ما خط بطلان بکشیم به اون توهم شکست ناپذیری آمریکا و استکبار. یعنی ببینید تمام قدرت‌های کشورهای دنیا در حقیقت قدرت‌های دنیا رو به رسمیت شناخته بودن و هیچ حرکتی و هیچ اراده‌ای برای تغییر وضعیت موجود برای مقابله با اونها رو اصلا تصور نمی‌کردن و حضرت امام یک تنه توانست حرکتی رو آغاز بکنه که این حرکت مخصوصا وقتی که حضرت امام میفهمن که انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی امام زمان هست، یعنی در حقیقت جهان شمولی یکی از مسائل اصلی حاکم بر انقلاب ماست. چون شما انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب بزرگ فرانسه رو وقتی در نظر میگیرید، شما میبینید که اونها به لحاظ گستره تا یک محدوده خاصی به لحاظ زمان برد دارن و حتی از بعد جغرافیایی، اما انقلاب اسلامی به اعتبار پشتوانی دینی که داره، یعنی تا قیام قیامت به لحاظ تغذیه فکری و ارزم به حضور شما ایدئولوژیکی، این قابلیت رو داره که این انقلاب رو پشتیبانی بکنه.
بسیار از لطفتون متشکر. آقای دکتر جلیلوند، اگر بخوام طرح بحثی بکنم برای بخش پایانی گفتگومون و برسیم به دوران کنونی که داریم درش به سر میبریم، همونطور که مستحضر هستید، خیلی ها معتقدن که نظام بین الملل در یک دوران گذار به سر میبره، قدرت آمریکا رو به افول هست، این رو آمار نشون میده و بسیاری از اندیشمندان بر این متفق هستند که آمریکا دیگه هژمون نظام بین الملل نیست و رقبای جدی پیدا کرده از لحاظ مادی مثل چین، روسیه و حتی در سطوح منطقه‌ای باید رقابت بکنه با کشورهایی مثل برزیل، مثل ترکیه، در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا با کشورهایی مثل ایران. خب از این طریق، از این طرف از لحاظ ساختار مادی ما شاهد یک دنیای چند قطبی هستیم. اما نکته مهمتر این که طی سالهای اخیر توجه خیلی زیادی شده خصوصا در ادبیات روابط بین الملل به بحث‌های معنایی و انگاره‌ای که تا سال‌های گذشته شاید خیلی بهش بی‌توجهی می‌شد به خاطر ورود مباحث فرهنگی و دینی به عرصه‌های روابط بین الملل. امروز در قالب نظریاتی مثل ساز انگاری دیگه اصلا بحث‌های مادی کنار میره و توجه می‌کنن به ساختار معنایی نظام بین الملل، به ساختار انگاره‌ای و غیر مادی نظام بین الملل. امروز بحث بر سر این است که چه کسی می‌تونه معنا بده به نظام بین الملل، چه کسی دارای گفتمان برتره، چه کسی دارای فرهنگی است که میتونه این رو پروجکت بکنه، چه کسی دارای قدرت نرمی هست که بتونه دیگران رو جذب خودش بکنه، اقناع داشته باشه و این جذابیت ها امروز میتونه برای یک کشور قدرت بیاره، نه الزاماً قدرت مادی، نه الزاماً قدرت نظامی. ممکنه ایالات متحده همچنان از لحاظ قدرت نظامی قدرت شماره یک جهان باشه، اما آیا امکان داره مثل گذشته دست به اسلحه ببره و مدام جنگ افروزی بکنه در کشورهای مختلف؟ این امروز خیلی زیر سوال رفته و اون چیزی که امروز مطرحه این است که در آینده کسانی میتونن صاحب قدرت برتر باشن که بهتر از دیگران بتونن دنیا رو معنا بکنن. امروز مسئله دنیا مسئله معنا و معنویت، مسئله خدمت رو عرض کنم که گفتمان مسلط و برتره. به نظرتون آیا انقلاب اسلامی این ظرفیت رو داره که بتوانه هم‌آورد و چالشگر قدرت برتر یعنی آمریکا باشه در آینده نظام بین الملل و حتی به صورت کلی‌تر آیا جهان اسلام رو دارای این توان میدونید که بتونه به عنوان یک چالشگر و یک هم‌آورد قدرتمند در عرصه معنایی و حتی در عرصه مادی بتونه خودش رو مطرح بکنه و به صورت کلی پیشبینی حضرت عالی برای آینده نظام بین الملل با تمام این تغییر و تحولاتی که بنده بخشش اشاره کردم و شما بهتر مستحضر هستید چه هست؟
خدمتتون عرض کنم. ببینید، امام یه جمله جالبی دارن، میگه بشر امیدوارم به مرحله ای از پیشرفت برسی که مسلسل رو تبدیل به قلم بکنه. این منظور این که بار معنایی رو داره میده به انقلاب ما و میگه که اسلحه هیچ وقت زور اسلحه و قدرت و اینا با زور قلم و معنویت و دانش یکی نیست. یکی از اشکالاتی که حالا خیلی هم میگرفتن چیز میگودن، اصلا انقلاب اسلام میتونه خودش با دنیای مدرن و اندیشه های اسلام میتونه خودش با دنیای مدرن اسلام انقلابی و جهان مدرن تطبیق بده یا نه. اما اصلا سوال سر اینه که معنویت که در دنیای اسلام الان داره اتفاق میفته، ببینید شما هم چیزی که در ترکیه هست در حقیقت باز تولید دوباره معنویت در جهان اسلامه، در حالی که ترکیه نه عرب نه شیعه است و نه فارسه، در حالی که این اتفاق میفته دیگه کسی نمیپرسه که شما فارسی، شیعه ای، عربی، نه، این یک نوع برد معنویه که شما نمیدید که در قلب نوار غزه، در یمن، در جاهایی که حتی اصلا شاید گفتمان امامو به عنوان صحبت کنه که متوجه نمیشن، ولی این اندیشه و معنویت هست. در خصوص قدرت آمریکا، قفول قدرت آمریکا، ببینید دنیای قبل دیگه، اصلا کلا جهان قبل که تاثیرگذار است و اثر روابط بین الملل، موضوعشون دیگه شکم و گشنگی و اینا نیست. موضوعشون ما یه نگاه وبری داریم به این موضوع، برخلاف نظر مارکس یا فویرباخ که میگوش که آدم عبارت از اون چیزی که میخوره، دیگه آدم عبارت از اون چیزی نیست که واقعا میخوره، آدم عبارت از اون چیزی که میاندیشه. الان آدمیان همون گونه میزیان که میاندیشن، نه همون گونه بیاندیشن که میزیان. یعنی اون عبارت این که مادیت میتونه بر معنویت تاثیر بذاره دیگه معکوس شده. شما در دنیای اسلام خیلی کشور فقیری دارید. حسن ترابی چرا در سودان یه دفعه رشد میکنه؟ سودان کشور فقیریه، ولی حسن ترابی رشد میکنه و اندیشش هم گسترش پیدا میکنه. این نشون میده که واقعا در دنیای غرب هم همینطوره. شما الان جنبش‌های معنوی که در دنیای غرب میبینید، از نمیدونم عرفان سرخپوستی بگیرید تا برید موضوعات دیگه، نشون میده که خلأ معنوی دارن. این خلأ معنوی رو اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی میتونه پر کنه، به شرطی که بتونه خودش با اونا چیکار کنه، تطبیق بده. که این کار کرده. شما الان در نیجریه ببینید چه اتفاقی افتاد. نیجری 160 میلیون جمعیت داره، 80 میلیون مسلمان، 80 میلیون مسیحی، ولی ببینید آیین تشیع چجوری اونجا داره رشد میکنه. چرا مردم میرن پشت سر زکاکی قرار میگیرن؟ زکاکی بولی نداره که پخش کنه، چیزی نداره که توی کشور فرقی، ولی وقتی باورهای اونا رو داره تغییر میده، نشون میده که معنویتی که ما داریم پمپاژ میکنیم به دنیا تا حدودی توفیق داره.
آقای دکتر شعبانی فر، شما چطور فکر میکنید؟
عرضم میخواستم این مطلب خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که انقلاب اسلامی با جا انداختن این حقیقت که سرنوشت آدم ها در کل دنیا به هم گره خورده و دارای منافع مشترک هستند، در حقیقت و باید برای ارزش های دینی و فرهنگی اونها ارزش قائل شد، یک نقطه و یک پالس بسیار مثبتی رو انقلاب ما به جهان صادر کرد که در حقیقت از رهگذر این مسئله ما میبینیم که انقلاب ما یک جایگاه ویژه‌ای رو در دنیا پیدا میکنه. و من نکته رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم، باید اینو بگم که الان امروز تنازع گفتمانی بین اسلام سیاسی با لیبرالیسم در حال انجام هست و جایگاه جهان اسلام بیشتر در این بُعد قابل ارزیابیه. من میخوام از قول خیلی از این کسانی که دارن موضوع ایران رو به طور ویژه دنبال میکنن، مخصوصا پینهاس اینباری که تحلیلگر مرکز جروزالم یا جروزالم هست در اسرائیل، اینشون میگه ایران سلطان جدید خاورمیانه است. میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یا سناتور ران پال میگه که نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا بوده، میگه ایران در سراسر منطقه نفوذ و هژمونی داره. فرید زکریا که دیگه میشناسید تحلیلگر سیاسی آمریکاست، میگه نفوذ آمریکا در منطقه غرب آسیا با نفوذ ویژه ایران قابل مقایسه نیست. تلاقی راهبردی ایران و آمریکا رو مطرح میکنه، میگه چندین سال هست که آمریکا و تمام قدرت‌های منتسب به اون در سوریه تلاش میکنن که نظام سیاسی سوریه رو از بین ببرن و تنها قدرتی که مانع این مسئله شده جمهوری اسلامی ایران میدونه و حتی حضور روسیه رو یکی از تدابیر و هنرهای جمهوری اسلامی میدونه، در رابطه با اینکه تونسته از ظرفیت‌هایی مثل روسیه در این فضا استفاده بکنه. یا یوشکا فیشر ایران رو بزرگترین برنده رقابت برای گستری نفوذ در منطقه غرب آسیا میدونه. کیسینجر که باز یک کهنه پیر سیاسی هست، از شکلگیری امپراتوری ایران در منطقه آسیا صحبت میکنه و تمام اینها همه معید این هست. و در آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا هم میگه خاورمیانه کلید تسلط دنیاست و ایران قلب اونه. خب به هر حال ما میدونیم که موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، همونطوری که مارک پالمر میگه اگر انقلاب اسلامی در پاکستان اتفاق افتاده بود، یعنی این تأثیری رو که در این فضای جغرافیای سیاسی اتفاق افتاده نمیتونست در دنیا داشته باشه. و این بیانگر این هست که به حمد الله ظرفیت‌های درونی ما به عنوان حضور در عرصه بین‌الملل، به عنوان یک بازیگر فعال، تونستیم به گونه‌ای نقش ایفا بکنیم که الحمدلله الان تأثیر انقلاب اسلامی در گستره جغرافیای خاکی که درش زندگی می‌کنیم به قدری محسوسه که شما می‌بینید دشمنی‌های آمریکا یا هر رئیس جمهوری می‌خواد الان در آمریکا سر کار بیاد، یکی از مهمترین چالش‌هاش جمهوری اسلامی ایران هست. و من این نکته رو عرض بکنم که مککین، یکی از سناتورهای آمریکایی که در حقیقت طراح فتنه سبز هم بود، ایشون مطرح میکنه بین انقلاب جمهوری اسلامی و غرب انقلاب اسلامی نشسته. یعنی همونطور که مقام معظم رهبری هم جمهوری اسلامی ایران رو یک قطعه از پازل انقلاب اسلامی میدونن و توصیه هایی رو که در جلساتی به برخی از مسئولین داشتن متأثر از این روی کرد بوده. و اونها میگن اگر ما انقلاب اسلامی رو بتونیم از میان برداریم، با جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
بسیار از لطفتون متشکر. من اگر بخوام بحث رو یک جمع‌بندی بکنم برای شنوندگانی که از ابتدا ما رو دنبال میکردن، خب ما به این پرداختیم که انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک، به عنوان یک انقلاب معنایی در سال 1979 وقتی که به وقوع پیوست، مهمترین تحولی که ایجاد کرد همین ورود مباحث ایدئولوژیک و معنایی به ادبیات نظام بین‌الملل بود، به خاطر اینکه ساختار تا کنون، یعنی تا اون زمان، یک ساختار مبتنی بر قدرت و تکنولوژی بود و انقلاب اسلامی ایران یک دفعه جریان استکبار و جریان الحاد رو با یک چالش معنایی و فکری و ایدئولوژیک مواجه کرد. و امروز 40 سال داره از عمر این انقلاب ایدئولوژیک و معنایی میگذره و مبتنی بر همین نگاه جدید و گفتمان جدیدی که وارد نظام بین‌الملل کرده و عده زیادی رو در سراسر جهان تحت تأثیر خودش قرار داده، از افراد، از دولت‌ها، از کنشگران چند ملیتی، نهضت‌های آزادی بخش، گروه‌های مبارز، تونسته تبدیل بشه به یک قدرت بسیار بسیار قدرتمند و توانمند منطقه‌ای که حتی از لحاظ مادی امروز، نه فقط معنایی، حتی از لحاظ مادی امروز داره چالشگری میکنه و هماوردی میکنه با قدرت‌های جهانی و معادلات منطقه‌ای رو داره به نفع خودش تغییر میده. واقعیت ماجرا و واقعیت میدانی اینه که امروز انقلاب اسلامی علی‌رغم تمامی فشارها، تمامی تحریم‌ها و تمامی مشکلات، همچنان داره قدرتمندانه و البته مظلومانه به راهی که 40 سال پیش حضرت امام پیش پای ملت گذاشت ادامه میده و انشاءالله دهه های آینده هم متعلق به انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی خواهد بود بإذن الله. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو که ما رو در این گفتگو دنبال کردید. سپاس فراوان دارم از اساتید بزرگوار آقای دکتر محسن جلیلوند و آقای دکتر محمد شعبانی‌فر که بنده حقی رو در این گفتگو همراهی کردن. امیدوارم که بحثمون برای شنوندگان عزیز مثمر ثمر واقع شده باشه. به امید برنامه‌های بعدی در برنامه عصر خمینی همین شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر باشه. عصر خمینی رو شنیدید که موضوع این برنامه بازتاب بین‌المللی انقلاب اسلامی و تأثیرات اون رو تقدیم شما خوبان کردیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خوشحالیم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. همه برنامه‌ای که قرار هست در ساعات آینده از این شبکه رادیویی پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان اون رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا از جدول پخش برنامه رادیو گفتگو جستجو بکنید. اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها و جدول زمانی و برنامه‌ای اطلاعات و شناسه‌های برنامه رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا بکنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو، یعنی radiogoftegu.ir دریافت بفرمایید.
ایران،
مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای